سلام شنونده های عزیز، میرویس رحمانی هستم. با برنامه روایت امروز خوش آمدید. سرازیر شدن سیلاب ها، گرم شدن بیش از حد و بی سابقه زمین، خشک سالی های پی در پی، کم شدن منابع آب و حتی آغاز منازعات بر سر منابع آب، این همه تأثیرات تغییر اقلیم است که در اثر فعالیت های اقتصادی انسان به ویژه پس از انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 میلادی آغاز و با شدت گرفتن این فعالیت ها هنوز هم ادامه دارد و کره زمین را به اشکال مختلف متاثر ساخته است. این تأثیرات به اندازه بوده که سرانجام رهبران کشورهای جهان را واداشت تا گرد هم آمده و راه و چاره برای مبارزه با تغییر اقلیم پیدا کنند. شهر گلاسکوی اسکاتلند در حال حاضر میزبان سران قدرتمندترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان است، کشورهایی که سهم بزرگ در آلوده ساختن محیط زیست و گرم شدن زمین تا حداقل 100 سال اخیر داشتند. در اجلاسی که کاپ 26 یاد می شود و قرار است تا 12 نوامبر ادامه پیدا کند، رهبران و سیاستمداران جهان روی راه‌های بیرون رفت از بحران کنونی تغییر اقلیم بحث خواهند کرد. آیا بشر می تواند از بحران کنونی بیرون بیاید؟ افغانستان در کجای این معادله قرار دارد و تا چه اندازه از تغییر اقلیم متاثر شده؟ برای بحث بیشتر در این مورد، انجینیر عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان و کارشناس مسائل حفظ محیط زیست را با خود در این برنامه داریم. آقای صدیقی سلام و به برنامه امشب خوش آمدید. در نخست اگر کمی در مورد اجلاس کاپ 26 معلومات بدهید، هدف اصلی برگزاری این اجلاس چیست؟
رحمانی صاحب سلام و خدا خدمت شما و تمام شنونده های رادیو صدای امریکا تقدیم میکنم. کاپ 26 یا 26مین جلسه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که دیروز در شهر گلاسگو بریتانیا برگزار شده، در اوجا تمام سران کشورهای جهان، کشورهایی که باعث تغییر اقلیم شدن و هم کشورهایی که متاثر هستند از تغییر اقلیم، در اوجا گرد هم آمدند تا روی تطبیق کنوانسیون تغییر اقلیم که در سال 1992 به وجود آمده و بعد از او همساله هر سال این کنفرانس برگزار میشه، در اوجه جمع شدن. و هدف از این کنفرانس ای است که روی تطبیق شرایط و مواردی که در این کنوانسیون تغییر اقلیم جا بجا شده و مکلفیت های کشورها را واضح می سازه، روی از او بحث میکنن که این شامل مسائل از این است که کشورها چطور میتونن در پالیسی های خود موضوعات تغییر اقلیم جا به جا بسازن، کشورهای پیشرفته چطور میتونن که منابع مالی، امکانات تخنیکی و بشری را مساعد بسازن برای کشورهایی که متاثر هستن مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی. در این مسائل عمدتاً این کنفرانس هدف شد و برای مدت 2 هفته ادامه
پیدا می‌کند. آقای صدیقی، در این کنفرانس کشورهای متعدد قسمی که گفتین اشتراک کرده، کدام کشورها بیشتر و نقش پررنگ‌تر در تولید گازهای گلخانه‌ای داشته که سرانجام سبب تغییر اقلیم شده و کدام کشورها بیشتر از تغییر اقلیم متاثر شده و آسیب دیدن؟
در اینجا وقت شما همین کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ببینین، همی کشورهای تمام کشورهای جهان به 2 یا 3 کتگوری تقسیم کردن. یکی کشورهای است که در زمینه شماره یکی از این کنوانسیون آمده، او کشورهای است که باعث تغییر اقلیم است، باعث تغییر اقلیم شده، که در او جمله است کشورهای اتحادیه اروپا است، همچنان امریکا، کانادا، چین، افریقای جنوبی، برازیل، استرالیا و دیگر کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان در این شامل است. در کتگوری دومش یا زمینه شماره 2 کنوانسیون کشورهای هستند که اونا از تغییر اقلیم متاثر شدند، مثل کشورهای اکثر کشورهای قاره آفریقا، کشورهای آسیایی، کشورهایی که در بین جزایر هستند، در جزایر کوچک هستند، او کشورها و همچنان کشورهای جنوب آسیا مثل افغانستان واری این کشورهایی هستند که متاثر هستند از تغییر اقلیم، بخش سکتور زراعتشان، منابع آبشان، جنگلاتشان، تنوع حیاتشان و در مجموع محیط زیست از اینا آسیب پذیر است.
آقای صدیقی، اگر کمی در مورد تاثیرات تغییر اقلیم معلومات بدین، تغییر اقلیم سبب کدام تغییرات در یک کشور و یا در یک جغرافیای خاص میشه؟
بله، تاثیرات عمومی تغییر اقلیم افزایش درجه حرارت است، تغییرات در نوعیت و شدت و تکرار بارندگی ها است، همچنان افزایش سطح آب ابحار است که ما شما کشورهایی که در سواحل ابحار قرار دارند در اوجه با وضاحت دیده میشه که سطح آب بلند میره. همچنان تاثیرات ازی اگر مشخصا ما افغانستان مثال بتیم و مطالعاتی را که ما در طول چند سال داشتیم، سکتور زراعت افغانستان، منابع آب، منابع آبی، سکتور انرژی، صحت، ای امون سکتورهای هست که بیشترین تاثیرات بالای از او تغییر اقلیم میگذاره و همچنان افزایش حوادث طبیعی را میبینیم، خشکسالی ها را میبینیم، سیلاب های آنی را میبینیم، اکستریم ویدر ایونتس یا امو حادثات و واقعه های شدید هوا در فصل تابستان میبینین درجه حرارت و شدت به نظیر بلند میره و یا هم در فصل سرما میبینین که به شدت هوا از حالت نرمال کده هم نظر به مفصل سرد میشه، درجه حرارت و فوق‌العاده پایین میره. این تاثیرات عمده تغییر اقلیم است که حال تمام کشورهای جهان با این مواجه است.
جناب انجینیر، صحبای افغانستان بر اشتراک در این اجلاس دعوت شده بود و کدام نماینده از افغانستان در این اجلاس اشتراک کرده؟
دقیقا افغانستان در سال 2015 گندترین یکی از خواهایی که در تاریخ از این اجلاس کنفرانس های کاپ ما میبینیم که اولین کاپ از او در سال 1995 شده بود، عمده ترین کاپش در 2015 بود تا او افغانستان اشتراک فعال داشت.
منظورم از اجلاس کاپ 26 است.
سه ساله که ما در اداره محیط زیست بودم، سال گذشته هم در مادرید فرانسه اشتراک کرده بودیم و این سال هم بله افغانستان دعوت بود، دعوتنامه به ریاست جمهوری، به وزارت خارجه و به اداره ملی حفاظت محیط زیست مواصلت ورزیده بود، ولی متاسفانه که تغییرات و تحولات سیاسی در افغانستان آمد، متاسفانه که نماینده های افغانستان این سال اشتراک کردن نتانستن.
جناب انجینیر صاحب، اگر من اشتباه میگم لطفا مرا تصحیح کنین، اشتراک کشورهایی که متاثر شدن از تغییر اقلیم در این اجلاس بسیار مهم بود و گفته میشه که کشورهای ثروتمند و قدرتمند جهان که زمان نقش در تغییر اقلیم و آلوده کردن محیط زیست داشتن، کمک میکنن به کشورهای فقیر که تاثیرات تغییر اقلیم کاهش بتن. به نظر شما عدم اشتراک افغانستان در این اجلاس چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
بله، پیامدهای از این خود در آینده هم متصور است، در کوتاه مدت هم وجود داره. اگر افغانستان میتونست که در اوج اشتراک کنه، امسال تمام کشورهایی که حدود 190 یا 95 کشور که معمولا اشتراک میکنن نمایندهایشان، امسال قرار بود که هر کشور سند معین ملی خود یا NDC برش میگن که این گزارش خود در اوج ارائه کنن به جهان و در این گزارش بگوین که سهم کشور یا کشورها یا سهم افغانستان، اگر ما می بودیم در اوجه گزارش ارائه میکردیم، سهم ما در با وجود آوردن تغییر اقلیم چقدر است و ما متاثر از تغییر اقلیم چقدر هستیم و چقدر منابع مالی ما نیاز داریم. متاسفانه که اون گزارش ما جور شده بود ولی ارائه کرده نتانستیم. دیگر در اینجا ما میتونستیم که جلسات و ملاقات های دو جانبه با کشورها داشته باشیم، با سایر کشورها داشته باشیم، از تجاربشان بیاموزیم. همچنان تقاضا بود از جلب کمک های مالی که آل در بحثات از اینمی کنوانسیون، بحثات از اینمی کاب ها که تا بالی صورت گرفته، صندوق جهانی اقلیم سبز ایجاد شده یا گرین کلایمت فند یا جی سی اف برش میگن، در اوجا با مسئولین از او صحبت میکردیم، لابی میکردیم. افغانستان باید لابی میکرد که امکانات مالی بیاید افغانستان، و همچنان صدای مردم متاثر شده از تغییر اقلیم دستج جهانی باید در اوجا ما به جهان میگفتیم. اما متاسفانه که افغانستان اشتراک نکرد، که دیگه هم امو بود تاثیرات سیاسیش داره، هم امو روابط دیپلماتیک با دنیا داره، و هم روابط تکنیکی و علمی و محیط زیستی که بود از او ما محروم شدیم برای امسال، و این تاثیرات از این همی خواد بود که ما امسال از این فرصت ها استفاده کرده نتانستیم تا منابع و امکانات مالی و تکنیکی را در کشور جلب میکردیم.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان که شما قبلا معین مسلکیش بودین، یعنی حداقل قبل از سقوط کابل، سرنوشتش در کجاست؟ همچون ادارات در سایر کشورها، مثلا در کشورهای غرب، بسیار از اهمیت بزرگ برخوردار است و توجه زیاد میشه به همچون اداراتی که سیاستهای سایر ادارات هماهنگ میکنه در قسمت مبارزه با تغییر اقلیم. سرنوشت اداره مهم افغانستان اکنون چگونه است؟
تا به حال خوب طبعا که وسعت و مغلق بودن و آنی بودن تحولات در افغانستان برای شما معلوم است، و طبعا که برنامه های سیاسی بالای از دارین، من نمیخواییم به بود سیاسیش برام، چون این تغییرات حال آمده. تا به حال را اداره ملی حفاظت محیط زیست امکاناتش، تاسیساتش تمامش پا بر جا است، تا جایی که من معلومات دارم. معنوس هم به کابل هستم، با بعضی از مسئولین تماسا هم گرفتیم، همکارای ما هم یک گرد همایی کردن، خواستن که امارت اسلامی افغانستان که حکومت جدید تشکیل کردن در افغانستان، اونا دوباره ای اداره را فعال بسازن و یکی از مسئولین برش معرفی کنه. تمام متخصصین از اداره هنوز هم به افغانستان است، بسیار تعداد کمشان اگر از این فرصتی که مساعد شده بود اگر افغانستان ترک کرده باشن، دیگه تمامشان در افغانستان هستن، هم در ولایات و هم در مرکز. ولی بعضی اوقات ما آوازه ها را میشنویم که اداره لغو است، این اطلاع را تا بال ما نگرفتیم. ما فکرام نکنم که چون این تصمیم را امارت اسلامی بگیره، و اگر میگیرن تقاضای ما شخصا از خودم من حیث یکی از متخصصین از این عرصه بر امارت اسلامی ای است که هر چی زودتر این اداره را فعال بسازه، اما موقفش را جایگاهش را حفظ کنه، و از این طریق میتونن که بسیار زیاد امکانات مالی و تکنیکی را که در جهان وجود داره و حق افغانستان است، او کدام کمک بلاعوض نیست، حق مردم افغانستان است که از این پولهای و امکانات تکنیکی استفاده کنند و او را بیارند.
آقای صدیقی،
من مطمئن هستم که شاید امارت اسلامی در این رابطه زود تصمیم بگیرند و مسئله را برشان روان کنند.
اگر بسیار کوتاه در مورد نقش ادارتان، اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست، تا این سالهای اخیر یا حداقل از زمان تاسیسش کم صحبت کنین، اداره چی نقش داشت؟ اگر چند دستاورد بزرگش برشمورین.
بله، اول شما ببینین اداره ملی حفاظت محیط زیست در 4-5 سکتور کار میکنه یا در 4-5 بخش و مسیر کار میکنه، ولی عمدترینش این موضوع تغییر اقلیم است که برای از این ما گروپ از متخصصین آموزش دادیم در طول از این چند سال. روابط ما با صندوق سبز اقلیم که منابع و امکانات مالی را فراهم می سازد، در این رابطه کار کردیم. همچنان ما یک لیست از پروژه ها را تهیه کردیم که به میلیارد ها دلار خزینه داشت که او را باید از جهان ما می گرفتیم، ولی در مدت از این 3 سالی که ما در اوج بودیم این رهبری گذشتهش اولین پروژه را از صندوق سبز اقلیم ما به مقدار 17.2 میلیون دلار در بخش انرژی روستایی گرفتیم. از این صندوق سبز اقلیم تیم متخصصین ما تربیه شده، گزارشات و تحقیقات و مسائل چاپی فوق‌العاده زیاده که تقاضای جهان است اونا تهیه شده، روابط و هماهنگی با متخصصین و با نهادهای بین‌المللی کمک کننده تغییر اقلیم تأمین شده، هماهنگی در سطح ملی با وزارتخانه ها، با مراجع علمی و اکادمیک، با وزارتخانه ها، چون اداره ملی حفاظت محیط زیست نقشش هماهنگی و تنظیم و نظارت از این مسائل است در سطح ملی و بین المللی. تطبیق از این پروژه ها را باز وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات، شرکت برشنا، وزارت معدن، قواعد عامه، شهروالی ها اینیا میکنند. در این رابطه کارهای بسیار خوب صورت گرفته.
بله. تغییر اقلیم بدون شک یک پدیده جهانی است و فکر نمی کنم کدام کشور در جهان باشه که از تغییرات اقلیم متاثر نشده باشه. به نظر شما افغانستان تا چی حد از تغییر اقلیم متاثر شده و گرم شدن زمین چی تاثیرات بزرگ بر افغانستان گذاشته؟
فوق‌العاده افغانستان یکی از کشورهای است، در مقدمه هم یک بحث داشتیم، یعنی کشورهای کمترین انکشاف یافته را به اساس جلساتی که در امی کاپ صورت میگیره یا در کاپای گذشته صورت میگیره، کشورهای LDC براش میگن یا Least Developed Country، یا کمترین کشورهای کمترین انکشاف یافته که 48 کشور هستن، افغانستان هم در زمره از اینمی کشورها هست. فوق‌العاده آسیب پذیر هست. شما سیلاب‌های آنی را ببینین، خشکسالی‌ها را ببینین، بزکوچ‌ها را ببینین، تغییرات در نوعیت، شدت و تکرار بارندگی ها را ببینین، حوادث طبیعی فوق‌العاده زیاد شده، هم تکرارش زیاد میشه و هم شدتش افزایش پیدا میکنه. سکتور زراعت ما متاثر است، سکتور منابع آب ما متاثر است، مسائل تاثیراتش بالای جنگلات و تنوع حیات که هدف ما از حیوانات و نباتات است بالای از او هسته، و در این رابطه مطالعات متعدد صورت گرفته و این گزارشاتش وجود داره این تغییرات و این تاثیرات در افغانستان بر ما نشان می‌دهد.
بسیاری نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد اتا خبر دارین، سازمان جهانی غذا از احتمال بروز فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده. یکی از دلایلش هم خشکسالی های متعدد بوده. خب بود اقتصادی و سیاسیش کنار میگذاریم که تا حد راکت شدن پول و دارایی بانک مرکزی افغانستان گفته شده، اما سر بود حفظ محیط زیست و اقلیمیش اگر صحبت کنیم، تغییر اقلیم چی نقش داشته در احتمال بروز فاجعه بشری در افغانستان؟
در اینجا رابطه دو طرف است، هم تاثیرات تغییر اقلیم که به وجود آمده بالای منابع آب و بالای زراعت است و نفوس افغانستان هم بیشتر از 70% متکی به سکتور زراعت است، امرار معیشتشان وقت تغییر اقلیم شدت زیاد میشه، اونم قدر سکتور زراعت متاثر میسازه. وقتی سکتور زراعت متاثر شد، مسئولیت غذایی و امنیت غذایی متاثر میشه. طبعا که مردم دسترسی به مواد غذایی کافی نمیداشته باشد، کمیال با این بحران اکثر ولایات افغانستان مواجه است و در فصل زمستان ممکن شدت از این وضعیت از این موضوع بیشتر شود. برعکس وقتی که کمک‌های بشری لازم برای انسان ها نمیرسه، اونا مجبور میشن که جنگلات قطع کنن، حیوانات از بین ببرن، منابع آب تخریب کنن، تاثیراتش دوباره پس بالای تغییر اقلیم هم هست. از این لحاظ اهمیت موضوع تغییر اقلیم، موضوع مدیریت تغییر اقلیم باید در سطح پالیسی های بزرگ حکومت باید قرار داشته باشد. باید در این همکاری کنند، سازمان های کمک کننده بشری هم در این همکاری کنند و در مسائل سیاسی هم موضوع تغییر اقلیم باید سیاسی نشود، چون تمام تاثیرات از این بالای جامعه است، بالای مردم است، بالای افراد است.
شما از نقش مردم گفتین، اگر برای شنوندهای ما بگوین که عامل یا عوامل اصلی تغییر اقلیم در کره زمین چی است؟ چند عامل بزرگش اگر نام ببرین؟
عوامل تغییر اقلیم خوب زیاد است، ولی در اینجا فقط چند مورد شما میگم که سکتور ترانسپورت یکی از بزرگترین سکتورهای است که باعث تغییر اقلیم میشه، چون نشر گازات را که شما از ترانسپورت میبینین، اگر از طیاره است، از کشتی است و یا هم از موتر است که ما کشتی ها را نداریم ولی ترانسپورت زمینی ما از این خیلی زیاد است. همچنان از سکتور انرژی، تولید انرژی از غال سنگ، از چوب، از فاضله حیوانی، از اینا فوق‌العاده زیاد است. بخش صنعت ما که تولید فابریکات تولیدی است، استخراج معدن است، اینا هم است. همچنان سکتور زراعت دیگر تولید کننده گازات گلخانه‌ای است. تخریب جنگلات، سکتور ساختمان، تولید زباله‌های جامد وقتی اگر حریق میشه و یا هم دفن میشه، اینا باعث نشر گازات گلخانه‌ای میشه که در این جمله گازات گاز میتان است، گاز نایتروژن نایتروس اکساید است، گاز کربن دی اکساید است، اوزون است، اثرات آب است، باعث افزایش از این گازات میشه. مردمی که در شهرها، افرادی که در شهرها زندگی میکنند، اونا میتونند که نقششان در کاهش گازات گلخانه‌ای در سکتور ترانسپورت باشه، از وسایل نقلیه کمتر استفاده شود، استفاده مؤثر صورت بگیره و می ترتیب در مصرف انرژی کوشا باشند، در صنایع، در فابریکات صنعتی و تولیدی، تجار و سکتور خصوصی اینا باید تلاش داشته باشند تا از تکنولوژی های پاک و مواد خام پاک، مواد سوخت پاک استفاده کنند. در زراعت هم به می ترتیب از شیوه های مؤثر و عصری که آل وجود دارد در بخش آبیاری، در بخش مکانیزه شدن زراعت، از اینا استفاده کنند، از سطح جنگلات جلوگیری کنند، در سکتور ساختمان هم به همین ترتیب و در بخش زباله ها مردم مکلفیت دارند تا زباله ها کمتر تولید شود و وقتی که تولید میشه مسئولیت شاروالی ها هستند که زباله ها را درستر و به شکل فنیش مدیریت کنند تا از نشر گازات گلخانه‌ای جلوگیری شود.
سر خوب، تشکر جناب انجینیر صاحب. شما از تولید گازهای گلخانه‌ای صحبت کردین. بزرگترین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای که سبب گرم شدن زمین میشه در حال حاضر چین است. آیا چین حاضر میشه که تولید این نوع گازها را که ربط مستقیم به فعالیت‌های اقتصادیش داره کاهش بده؟
تا جایی که ما میبینیم و تعهدات را که دستج جهانی میسپارن و بعضی اوقات ما اخبار اینا را میشنویم، راپورا را میبینیم، بله اونا در این صدد هستن که در تکنولوژی هایشان هم این خودشان از تغییر اقلیم متاثر شدن. آله کشور نمانده که اونا متاثر نشده باشن. شما ببینین ژاپن پیشرفته ترین کشور است، ولی از سونامی و از سیلاب ها و از ایا از همه کشورها که اونا متاثر هستن و نما قدر زیربناهایشان از دست میتن. چین هم به امو ترکیب حال که ما میبینیم مکلفیت هم دارن و یه حق جهان هم هستن و مکلفیت هم دارن، ضرورت خودشان هم هستن که باید در عرصه تغییر اقلیم، در جلوگیری از نشر گازات گلخانه‌ای اقدامات جدی و لازم تکنولوژیکی و انجینری را انجام بدن تا سهمشان، سهم فعالشان در جلوگیری و مبارزه با تغییر اقلیم ایفا کرده باشند، چون یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است.
بسیار خوب. امریکا و کشورهای غرب که عمدتاً خود مدافع حفظ محیط زیست میخوانند، چه اقدامات را بر مبارزه با تغییر اقلیم انجام دادند تا اکنون؟
اونا خب در دو بخش در این رابطه مکلفیت دارن به اساس کنوانسیون تغییر اقلیم که اونا اجرات کنن. یکی در بخش ازی که نشر گازات گلخانه‌ایشان در تمام سکتورهایی که ما پیشتر نام بردم، ترانسپورت، انرژی، صنعت، زراعت، تخریب جنگلات، ساختمان و زباله، در اینا باید در تکنولوژی هایشان، در استفاده از مواد سوختیشان، مواد خامشان، همچنان مدیریت زباله ها، در این باید اقدامات تکنولوژیکی صورت بگیره، چون تحقیقات دارن، صنعتشان پیشرفت کرده، در مؤثریت و مثمریت انرژی فعالیت کردن نتانن که در او رابطه اقدامات را کردن. نقش دومشان ای هستن که اونا باید مقدار پول کافی را در صندوق سبز اقلیم یا GCF سالانه باید بپردازن، که امسال هم در امی کاپ 26 هم یکی از موضوعات داغ اینمی موضوع خود بود که اونا باید سالانه 100 میلیارد دلار به او بپردازن و کشورهایی که از تغییر اقلیم متاثر شدن و اقتصاد ضعیف دارن، متاثر هستن، کمتر انکشاف یافته هستن، اونا بتانن پروژه ها را دیزاین کنن و از امون پول استفاده کنن. در این رابطه این کشورها مکلفیت دارن که در هر دو بودش کار کنن، هم در بخش کاهش گازات گلخانه‌ای در کشورهایشان و هم کمک‌های مالی و تخنیکی را فراهم بسازه برای کشورهایی که متاثر شدن و امکانات مالی و تخنیکی ندارن.
آقای صدیقی، افغانستان یک کشور فقیر و کمتر توسعه یافته است. بسیاری شهروندان افغانستان توان پرداخت از اینه استفاده از انرژی پاک، مثلا انرژی آفتابی، را نداره و مجبور میشن که برگرم کردن منازلشان یا چوب یا تیل یا حتی تیر موتر را بسوزانند. به نظر شما این قشر از شهروندان افغانستان چی نقش میتونن در مبارزه با تغییر اقلیم داشته باشن؟
اینا خب نقششان میتونن که نقش خود ایفا کنن. من قبلا هم گفتم که در مصرف ترانسپورت کمتر بسازن، مصرف انرژی را کمتر بسازن، در زراعت میتونن که اصلی بسازن، قطع جنگلات را جلوگیری کنن، اینا را. ولی اینا اقدامات هست که بسیار کوچک هست. اصل اقدامات و اصل برنامه ها را باید حکومت بگیره، باید ادارات و وزارتخانه ها بگیره و اونا هم وابستگیشان به همین موضوع کاپ است و جلسات آینده است و مکانیزم های مالی که در جهان وجود دارد، صندوق سبز اقلیم است، صندوق سازگاری است، تسهیلات جهانی محیط زیستی است یا GEF Global Environment Facility، این مکانیزم های مالی است تا پول فراهم کنن، امکانات مالی فراهم کنن و او به اینمی رقم کشورهایی که مثل افغانستان است، متاثر است، غریب است، فقیر است، از تکنولوژی پس مانده، بر از اینا فراهم بسازن تا پروژه های بزرگ در سکتور ترانسپورت، انرژی، صنعت، زراعت، احیای جنگلات، ساختمان و همچنان مدیریت زباله ها تطبیق شود. اینی همو بود کلانش است و مبارزه باید به اینی سطح شود و اون سطح کوچک که هر قدر بالای مردم ما فشار بیاریم خوب است برای آلودگی هوا شاید جلوگیری کنند. اما او
آقای نجیب الله آقای صدیقی فقط 30 ثانیه وقت داریم، بگوین به عنوان کارشناس مسائل حفظ محیط زیست چقدر امیدوار هستین که اقدامات جدی علیه مبارزه با تغییر اقلیم در اجلاس کاپ 26 گرفته میشه؟
ببینین اجلاس کاپ، من خبرتون قبلا هم گفتم که در اجلاس کاپ معمولا مسائل سیاسی هم در اوج مطرح میباشن. کشورهای پیشرفته که مکلفیت دارن که پول بپردازن روی صندوق سبز اقلیم و با کشورها کمک کنن، بسیار پروسه ها را باز برای گرفتن از این پول برای کشورهای مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی و آسیایی بسیار مغلق میسازن.
آقای صدیقی، در پایان برنامه رسیدیم. انجینیر عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان و کارشناس مسائل حفظ محیط زیست با خود داشتیم. ممنون شنونده های عزیز که تا این دم با ما بودید. با ما باشید.
صدای شما،
استان سخن،
صدا
صدای شما.